زودتر میشه دیرتر میشه
بدون دلیل و بدون بررسی مثلا برهان، حتی مثلا بعضی تعبیر اجماع رو آوردن، چون مثلا اجماع الاصابه که خلاصه بود موضوع دارن، پس ما قبول میکنیم کل موضوع داشته باشه، خیلی خلاصه دنبال دلیل و برهانش نیستن، بررسی در واقع برهان موضوع رو اصلا انجام ندادن. بعضی خب چرا با بررسی بوده، حالا این برهان که من هر کدوم از خودشون استدلال دارن، مثلا بعضی با قاعده الواحد خواستن کار کنن، گفتن چون الواحد لا تستر و منها الا الواحد، مثلا یا اینها مثلا با قاعده الواحد خواستن که موضوع رو اثبات کنن، بگن که مثلا چون مسائل علمی وحدتی داره و این مسائل وحدتش لابد برمیگرده به وحدت علتش که وحدت موضوعش باشه، و پرسه با قاعده الواحد خواستن مثلا اثبات موضوع علم بکنن. خیلی زیاده دیگه حالا اینجا برای متعدد تو اصول خواسته که حالا مراجعه. اما یه دسته دیگه ای که فرمایی در واقع من مزفرم شاید تو اون دسته بندی بشه مطرحش کرد، اینها نقد و اثبات نکردن نسبت موضوع، یعنی گفتن که در واقع ما نیازی نداریم به بحث موضوع، نه اینکه نقد بکنن یا اثبات بکنن. دسته سوم کسی هست که نکلا نقد میکنه و میگه که خلاص موضوع نمیتونه محقق بشه، عدم در واقع وجود موضوع رو قائلن اینا. اینم باز مفصل دیگه، مثلا من ماه خوبی رو روز درس کردم، تو بعضی از علوم حداقل قائلن که اصلا شما محال موضوع پیدا کنید و نمیتونید موضوع پیدا کنید. بعضی هم مثلا هست ما هم تو مطلق علوم گفتم، گفتن علوم اصلا نمیتونن موضوع داشته باشن مطلق، حتی فلسفه موضوع نداره. بله هستم اون تو اصول کلا نفی موضوع میکنه و میگه موضوع محال تحقق داشته باشه، و خلاص از این برهان بر عدم میانن دیگه، در واقع این برهان بر عدم وجود موضوع، اینا هم که خب برهان بر وجود موضوع میآوردن بر اون مزفر، در واقع برهان بر عدم نمیاره، میگه که چی؟ میگه عدم برهان. یعنی چی؟ یعنی برهانی نداریم برای اثباتش. حالا میتونه باشه تو بعضی از علوم میشه تطبیقش داد، تو بعضی از علوم سخت تطبیقش، تو بعضی از علوم هم ممکن اصلا تطبیق نشه، ولی بالاخره برهانی برای اثبات وجود موضوع نداره. اصلا ما بعضی از آقایون معتقدن که نما برهان بر عدمش هم داریم، یعنی نه تنها به موضوع نیازی نیست، بلکه اصلا موضوع با این تعریفی که آقایون گفتن تحقق نمیتونه داشته باشه و خلاصه محاله به وجود بیاد. آره اصلا نوع نگاهشون از حسدشون فرق مفصل ها در ازاش کار میشه، کار کنی میشه پیشو گرفت و به اینجا هم رسون به تو، ولی کار نکنی خود چی دید. حالا پس من رو نفر بخشیم از این دسته ای که عدم برهان و موضوع علم داره و میگه که آره منطقا نیازی به موضوع نداری، و اون برهانی هم که حالا تلقیه من مزفر بوده از بیاد مشهور اونو نرف میکنه، بگه میگه که آقای تنها برهانی که برای موضوع اقامه کردن مسئله تمایز و این در واقع علت تمایز رو موضوع گرفتن، در حالی که این علت مفروض نیست واسه ما دیگه، ما ممکنه که بگیم تمایز رو با علل دیگه ای مثلا از جمله غایت میشه محقق کرد، و غایت قطعا تقدم داره بر موضوع علم، چون غایت تو مرحله تدوین علم اولین مرحله ای که اتفاق میفته، و اگه ما گفتیم غایت میتونه تمایز بخش باشه، تو همون وهله اول مدون با در واقع در نظر گرفتن غایته که مسائل رو میاره داخل و مسائل رو بیرون میندازه، به جهت این همون غایت مرحله اول میتونه تمایز رو درست کنه. دیگه نیازی نیست ما برگردیم مثلا ببینیم حالا موضوعات مسائل چیا هستن، بعد زور بزنیم بین موضوعات مسائل جامع تصور کنیم، بعد بگیم حالا اون جامع مثلا شد دیگه موضوع کلیه. میگه نیازی به این خلاصه کارا نیست. علاوه بر اینکه حالا تو بعضی از علوم ما مشکل این جامع پیدا کردن هم داریم، مثلا مزفت از جمله علومی که خیلی نمیتونه واسهش موضوع پیدا کنه خود همین اصوله. مظفر میگه که آره علم اصول خلاصه یبحث عن مباحث شد. وقتی علم اصول درش مثلا بحث از مباحث شد تا میشه، این مباحث شد تا جوری شد تا هستن و گوناگونه که طبیعتا نمیشه برای همشون یه جامع در نظر گرفت. به خاطر این خب نه تنها نیازی به موضوع نداریم، بلکه بعضی از علوم مثل خود اصول موضوع با اون تعبیری که آقایون دارن میگن پیدا کردنش سخت، راحت نمیشه جامع تصویر کرد. بعد دیگه تکلف مثلا دوچار بشیم به زور مثلا ببینیم یه جامع مانندی میشه بین مباحث شطاش پیدا کردیم. که حالا تو تقسیم مباحث مرموزفر میرسیم، مباحث شطایی که ایشون مد نظرشه حداقل این چهار بابه دیگه، باب مباحث الفاظ، باب بحث مباحث عقلیه، مباحث عقلیه، باب مباحث حجت و اصول عملی. ایشون میگه مرد میخوام بین اینا جامعه تصور کنم. یعنی یه باب وقتی کلن حلوش خلص الفاظ داره تصور بحث میکنه، خب بین الفاظ و ملازمات عقلیه من چجوری جامعه درست کنم مثلا؟ یا بین مباحث عقلیه و الفاظ با مثلا مباحث حجتی که کلن رو کبریات. حالا در اصل شما ممکنه مباحث عقلی و مباحث لفظی رو یه جورای جواب درست بکنی که مثلا هر دو سر صغریات بحث می‌کنه. حالا این یه کارش میشه. خب حالا این که در کبریات بحث می‌کنه رو چیکار می‌خواد بکنه؟ درست شد. باز ممکنه بگی خاله صغریات و کبریات بالاخره استدلال داره. خب این اصول عملیه نامطلب که استدلال ندارن. یعنی فرض میگه استنباط و مشری من نتونستم بکنم دیگه. خب جایی که عدم استنباط با جایی که وجود استنباط معیارشه، خب دیگه عدم وجود میشه دیگه. بین اینا دیگه حداقل نمیشه خیلی جامع درست. مثلا میاره دیگه میشه، ولی خب با تکلف با سختی مثلا به زور باید اینجا یه جامعه رو تصویر بکنید. راحتش میگه مثلا ما بگید نیازی به موضوع واحد خلاصه نداریم. بعد مرحله بعدی مظفر میگه خب حالا اون چیزی هم که مشهور در واقع فکر میکردن موضوع کل علم اصوله، در واقع موضوع یه بحث بوده. اون چیزی که مثلا مشهور بوده مثلا آقای سبحانی تو موجز میگفت چی؟ حجه به ما هو و حجه، یا الحجه فی الفقه، یا نمیدونم دلیل، یا دلیل به ما هو و دلیل، حالا هر چیگه دیگه حول ایناست دیگه. معمولا موضوع اصول مظفر میگه اون موضوعی هم که خلق الله فکر کردن موضوع کل علمه، در واقع موضوع فقط مبحث ثالث، فقط موضوع مباحث حجت. بله موضوع مباحث حجت چیه؟ حجه به ما هو و حجه، یا دلیل به ما هو و دلیل مثلا. ولی خود این رو نمیشه تعمیم داد نسبت مباحث الفاظ عقلیه و اصول عملیه دیگه. اتفاقا با این معیار اصول عملیه جاییه که ما یه همچه حجتی نداشته باشه. دقیق کرد چه دوشون؟ بزا دیگه تلاش نمی کنه که جامعه تصویر کنه. آره دیگه، یعنی همون استنباط فقهی نهایی بر استنباطی که حکم شرعی مستقیم به شما میده رو در نظر. والا تو اصول خیلی ثمره نداره، ولی توی تمیز در واقع علوم بعدی عرض کردم اون جلسه دیگه، مثلا جایی که شما میخواهید اصول فقه مطلوب تصویر کنید، درجه مثلا میگید این اصول فقه موجود ما خب به شدت متأثر از فقه اخصه، این همون فقه رساله ای عبادی فردی. شما مثلا فردا روزی میخواهید بگید من حوزه فقه رو میخواهم توسعه بدم به فقه اجتماعی. خب حالا سوال اینه مسائل جدیدی باید به این اصول اضافه بشه؟ درست شد؟ که این اصول ظرفیت این رو هم پیدا کنه که برای فقه اجتماعی هم اصول باشه همچنان. متوجه ممکنه یه عده بگن نه نمیشه، این اصول با این موضوع با این در واقع ماهیتش نمیتونه اصلا ظرفیت در واقع فقه اجتماعی رو نداره. خب چه کنیم؟ میگم مثلا یه علم جدید هست، مثلا میگم اصول فقه حکومتی، اصول فقه نمیدونم اجتماعی، یا فردا روزی مثلا تو بحث فقه در واقع حالا احکام و کلفین هم شما بیاید بیرون، بیاید تو حوزه فقه عام که در واقع برداشت از مثلا متن دین هست و اینا، مثلا تو بحث تفسیر مثلا تو بحث تفسیری از این اصول فقه میشه استفاده کرد یا نه؟ خب ممکنه بعضیا بگن آره این اصول فقه در واقع تمایزش جوریه که حتی اون ظرفیت در واقع اصول فقه هم داره. خیلی‌ها معتقدن که نه نمیتونه، باید یه علم جدیدی تأسیس بشه، مثلا منطق فهم دین مثلا تأسیس بکنیم ما، یا نمیدونم اصول فقه نوینی تأسیس بکنیم. اینا هست دیگه، یعنی سر اون بحثایی که جدیداً میخوان وارد اصول بشن و ظرفیت سنجی که بالاخره این اصول موجود با اون اصول مطلوب ما میتونه جامعه داشته باشه یا نه، اونجا خب این بحثا تأثیر. حالا تو اصول فقه جمله اونجا هست. یه جایی مثلا شما بحث تورم اصول دارید، خانه یکی از بحثایی که تو این 20 سال اخیر به شدت دوچارشیم دیگه. آقایون همه معترضن که آقا اصول متورم. حالا معیار تورم اصول چیه؟ از کجا بفهمم این اصول که الان داریم می‌خوریم متورم هست یا نه؟ درجه چه داشته؟ خب با چی باید بسنجید اینو؟ که مثلا چه می‌دونم یه بخشایی از اصول اضافه است، باید حذف بشه. یا یه بخشایی از مباحثی که مثلا حول یه بحث واحد شده، الکی بحث شده مثلا. خب اینا همش معیار می‌خواد دیگه. با چه معیاری شما داری میگی این بخشا الکیه یا این بخشا داخل؟ حالا تو همین اگه اختلاف کردیم چیکار کنیم؟ الان راجو بریم یه مباحث حرفات کلن الکی. خب این بار امثال از تمام و مکتب خب میگن اتفاقا هرچی تو اصول از همینجاست، بقیهش الکی. متوجه شده شو؟ خب الان بین این دوتا مثلا خب همین دارم میگم دیگه. آره دیگه، میگم مثلا ممکنه شما نسبت به اون اصول موجودی که الان دارید میخونید هیچ ثمره‌ای برش بار نشه، متوجه؟ ولی فردا روزی وقتی خواستید یه خورده توسعه بدید یا تذیب ایجاد کنید یا نمیدونم بقول آقای تهذیبش کنید این اصول متورمتون رو، خب اونجا ها معیار میخواد دیگه. همون معیاره رو ما میگیم موضوع. متوجه؟ حداقل بعد دعوا بگیریم که اون معیاره میتونه موضوع باشه یا معیاره چیز دیگه است. متوجه؟ همینجا الان دعوای موضوع غایت دوباره پیش میاد. در واقع اینا مثلا ممکنه بگن آقا ما بر اساس موضوعه اینا اصلا تورم نبوده، بر اساس موضوع اختصار موضوعه این بوده که اینا رو بیاریم تو دیگه آورد. تو اینکه داری میگی تورمه، بر اساس غایت داری میگی، چون میبینی این بحثا تو فقهت کاربرد نداره. خداجه میگی اصول متورم شد، ولی من اینکه به موضوع محور داشتم جلو میرفتم اصلا تورم نیست، اینا همش راجع به همون موضوعی داره بحث میکنه که ما میخواستیم دیگه. میبینی چه داشت؟ یعنی دوباره اون نگاه غایت مدار و موضوع گرا باز سر همین هم دعوا میکنن، کما اینکه حالا سر همون غایتش هم باید دوباره بحث کنیم. حالا تو که میگه در غایت دخیل نیست، غایت رو چی میبینی؟ اولا غایت رو برای چی میبینی؟ یعنی فقه اخص یا فقه اهم یا نمیدونم فلان فلان. و ساید یعنی که حالا غایت یعنی چی؟ غایت یعنی که مستقیم توش حکم در بیاد یا نه؟ غایت میتونه اینم تغییر بشه که مثلا شما ساختارهای مثلا فقاهت هم میتونی با این تشخیص بدید، چه میدونم مکتبهای فقهی هم با این میتونی تشخیص بدید. یعنی دوباره سر این که معیار غایت چیه دوباره درواست. پس بحث مهمی از این جهت که در واقع ناظر به فضای موجوده و ناظر به اون فضای مطلوبه و تغییر تغییری که باید تو در واقع مدیریت این دانش و مدیریت مثلا رشد و توسعه این دانش مطرح بشه، این بحث خب به شدت اهمیت پیدا میکنن. حالا نه فقط تو این اصول و اینها، مثلا تو علوم فقاهتی غایی شما هم خیلی مهمه. یعنی مثلا شما الان تو فردا روزی تو بحث‌های اجتهادیتون بحث علوم انسانی رو میخواید داخل کنید یا نه؟ حالا علوم انسانی محور تمایزشون به چی؟ مفصل بشین بحث. مثلا علوم انسانی چرا از علوم دیگه تونستن جدا بشن؟ با چه معیاری جدا شده؟ خود این علوم انسانی با چه معیاری دل خودشون تقسیم بندی شده؟ روانشناسی مثلا با جامعه‌شناسی چه فرق؟ روانشناسی با مردم‌شناسی چه فرق؟ روانشناسی با انسان‌شناسی چه فرق؟ خدایش روانشناسی با فلسفه نفس چه فرق داره؟ با عرفان چه فرق داره؟ مفصل دیگه، یعنی تمایز در واقع بین خود اینا اصلا کار نشده دیگه. یعنی تو فضای بومی خودمون مطلقا کار نشده، هر چی هست از اون طرف ما که خب مقلد و غربی میتونیم زمین آدی. یک کسی میخواد ابداع داشته باشه تو این فضا، خب به شدت مبنا میخواد دیگه، معیار در واقع این تمایز علوم اونجا خیلی کمک میکنه بهت. خب این کتاب داره دیگه وارث مظفر نام نیوردید بابا سلام، گفتم شاید تحریر رو بیارید چشم
حالا تا اونجایی که حالا ما گفتیم جلسه قبل اینا شما رد کرد، ما خیلی هم نفهمیدیم، ولی خب اینجوری که میگن و اینجوری که مسلمه میگن که آقا تو علوم حقیقی این دیگه واضحه که تعدد عنوان تعدد مصادر میاره. یعنی شما وقتی که یک عنوان رو بخواید مثلا حیوان ناطق بودن برای یک انسان اگه اینو بخوای عنوانشو تغییر بدی من مصداقش دیگه اون نیست، یعنی ماهیتا دیگه
تغییر میکنه دیگه. خب
این مسلمه
تو واقع درست،
بنابراین اینو میشه براش موضوع تعیین کرد. اما تو علوم اعتباری که تعدد عنوان تعدد مصادر نمیاره، یک انسان ممکنه از جهات مختلف من اعتبار کنم براش فلان چیز و فلان چیز 20 تا براش عنوان متعدد با تراتوب اون قرازم اعتبار کنم. این تعدد مصادر هم نمیاره، بنابراین رو غایتی بحث میکنیم فقط، چون تعدد مصادر که نیاد شما اگر اعتبار کردی اعتبار،
یعنی میخواد بگی تو علوم حیری با موضوع باید کار کنیم،
با
علوم اعتباری با غایت باید کار
اعتبار دیگه با اون اعتبار
باشه. این توی این توی چی میگن ثبوت اینا قبول، خب ثبوت یعنی اون معلومه متوجه شده شو؟ یعنی معلومه دو تا چهار تا دست تو نیست، از اون ور معلومه مثلا این که من باید این کارو بکنم دست تو هست، درست شد؟ یعنی یکیش اعتباری میشه یکیش حقیق، اینو میفهمم تو معلوم. خب اما الان بیان مزفر علمو داره درست میکنه، دقت کنید اون روز هم عرض کردم دیگه، الان استدلالی که مرحوم مزفر داره تو خود فلسفه‌ش هم داره پیاده میکنه، تو منطقش هم داره پیاده میکنه، مثلا منطق، فلسفه، ریاضیات، طبیعت، اینا دیگه علوم حقیقی هم دیگه، درست شد؟ من مزفر استدلالی که کرد چی بود؟ استدلالش رو بود که آقا شما بالاخره همین فلسفه رو تدوین کردی یا نه؟ خب تدوین فعل اختیاری توه، همین منطق رو تدوین کردی یا نه؟ تدوین فعل اختیاری ارسطو بود دیگه. خب وقتی فعل اختیاری شد من مزفر میگه مطلقا تدوین و علوم فعل اختیاری، این که تدوین علوم فعل اختیاری بشه یعنی چی؟ یعنی اون مدون اولی با غایت داشته این علوم رو تدوین میکرده، اون مقداری که غایتش میکشیده رفته فلسفه رو کشف کرده، حقیقی هم اصلا، ببین تک تک مسئله هاش حقیقیه، تو اون شکی نیست، به قول شما دست من و شما هم نیست که مسئله رو ترجیح بدیم، که مسئله واقعیه، فقط ما کشفش میکنیم، مدار ما مدار کشفه، نه مدار جعل، نه مدار اعتبار. اینا همه رو من میفهمم، متعال استدلال مظفر اونجا هم داره میگیره آخه، یعنی استدلال مظفر داره میگه همین فلسفه که الان دست شماست، این فلسفه که دیگه واقع که نیست، این فلسفه که الان نوشته شده تدوین شده، بچه محوری تدوین شد، چرا مسائل فلسفه فقط محدود شد به این 10 تا، چرا ابواب مسائل فلسفه شاید اینجوری تقسیم بندی شد؟ خب این همه اینا رو اون مدون انجام داده دیگه، مدون با فعل اختیاریش انجام داده، یعنی چه یعنی غایت دوباره میاد اونجا مطرح میشه. قبول دارم ها، ببین تو اون تیکه که مسئله داره کشف واقع میکنه من میفهمم که اینجا هیچ من هیچ نقشی ندارم، اما اینکه من چرا رفتم سراغ کشف این مسئله، متوجه چرا ملا صدر رفت سراغ اساطول وجود، میگه چه داشته اساطول وجود و وقتی اوبر توی مسائل فلسفه چه مقدار لوازمی اساطول وجود اعمال کرد تو سیستم فلسفی خودش. خب اینا همه رو مظفر میگه اینا همش غایت مدار، همش فعل اختیاری دار. دقیقه چه داشت؟
میشه قبل تدویر
میشه، مشکلی هم نیست بکنید، اما بحث داریم که چی؟ بحث داریم که ما الان سر علم مدون داریم کار میکنیم.
منشه قرابت این علوم، این علوم تدوین شده مسائلش
شاید تری میگی چشم بذاری بخونم شاید تری گوش میدم چشم قرب بخونید بیاری چشم پس این تیکش رو بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع علم روز میفهمن که نهاز العلم غیر متکف بدن دل بحثن موضوع امکاس، خلاصه این علم اصول که ما درگیرشیم خلاصه آره متکفل از بحث موضوع خاصی نیست، دقت کنیم از موضوع خاصی بحث نمی کنه، بل یبحثن موضوعات شتا، بلکه اصول بحث میکنه از موضوعات گوناگون و پراکنده و متعدد. البته دقت کنید حالا بعضی ممکنه اینو بزنن به موضوعات مسائل، نه مظفر اینجا ناظر به موضوع مسئله نیست، یعنی حواسش این حد هست که بله مسئله محمول داره یه موضوع داره، بعد اصول مثلا به تعدد موضوعات مسائل که موضوع متعدد نداره که، رضا مظفر اینجا داره از همون موضوع علم بحث میکنه، اینجا اشتراک لفظی هست متاسفانه بعضی رهزن شده واسه این موضوع علمی که داریم بحث میکنیم همون جامعه موضوعات مسائل منظورمونه نه موضوع مسئله، متوجه شدید؟ یعنی شما تو منطق یه موضوع محمول داشتید که خب این میشد مثلا موضوع محمول تک مسئله شما بالاخره، اما وقتی داریم از موضوع علم بحث میکنیم یعنی دنبال جامعی میگردیم بین موضوعات مسائل علم، یعنی همه این موضوعات یه موضوع مثلا کلامی دارن اینجا، درست شد که بگیم مثلا این موضوع باب، بعد دوباره خود این موضوع باب ها یه موضوع کلامی ممکنه داشته باشه بهش بگیم موضوعه، درست شد؟ من مزفر این که میگم اینجا از موضوع خاصی بحث نمیکنه، بلکه بحث میکنه از موضوعات شتا. این مراد همون اصطلاح موضوع علمه، نه موضوع مسئله. معنیش این نیست که مثلا ما 100 تا مسئله اگر داشته باشه اصول، حتما بعد از 100 تا موضوع شتا تو اصول بحث بشه. نه، میخوام بگیم که اتفاقا معرفت میتونه جامعه درست کنه، منتها جامعه در باب درست کرده دیگه. یعنی میگیم تو سیستم معرفت حداقل 4 تا موضوع شتا داره به تعدد ابواب. ممکنه تو خود باب ها ما موضوع جامعه بتونیم پیدا کنیم، منتها بحثی میگه بین این دو تا باب دیگه من موضوع واحد مثلا جامعه نتونستم پیدا بکنم. لذا این که میفهمد بلی اب حسن موضوعات شتا که تشترک و کلها فی غرزن المهم من، مرادش اینه که آره 4 تا 5 تا 6 تا حداقل مثلا موضوع به تعدد ابواب، به تعدد مباحث بتونیم پیدا کنیم، برای اینکه آره مثلا موضوعات مسائل ما بشن 100 تا یا 200. بالاخره پس بحث میکنه از موضوعات شتا که خب پس اگر اینطور شد وحدت این در واقع علم به چی میشه، تمایز این علم به چی میشه. نکتهش اینجاست که تشترک و کلها فی غرزن المهممه، این موضوعات شتا جوری هستن که همشون در غرض مورد توجه ما از علم تأثیر دارن. پس جامعه وحدانی که این علم رو در واقع وحدت بهش میبخشه و این رو جدا میکنه از علوم دیگه میشه غرض، میشه همون غایتی که عرض شد. خب حالا غایت چی هست؟ و او بس استنباط الحکم شرعی، غایت هم که به دست آوردن این ملکه استنباط الحکم شرعی یا توان استنباط الحکم شرعی. خب چه کار کنیم؟ فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوصا ادله الاربعه فقط. پس دیگه هیچ وجهی نیست که ما بیاییم موضوع این علم رو بگیم ادله اربعه است. خب مشهور میگفتن ادله اربعه موضوع علم اصول دیگه. حالا بعضی هم میگفتن ادله اربعه به ما هو و دلیل، بعضی هم گفتن نه ادله اربعه به ماهیتیه. که حالا یه دعوایی هست اینجا، خود مظفر تو اول مباحث حجت اینو مفصل پرداخت کرده اونجا، دعوای بین میرزا قمی و صاحب فصول و مرحوم شیخ انصاری. اینجا یه نزاعی هست به سر اینکه موضوع المصول ادله است به ماهیتیه یا نه ادله است به ما هو و به ماهیه ادله، و بعد یا ادله اربعه با قید اربعه بودنش. یه نزاعی اینجا هستش، اون اول مباحث حجت تو اصول 3 مرحوم مظفر اونجا مفصل یه 3-4 صفحه‌ای بحث کرده پیرامونش، اونجا میرسه. یه نزاع مشهوری. بالاخره میفهمند که آره وجهی نیست که ما موضوع این علم رو فقط ادله اربعه بگیریم. حالا ادله اربعه چی هستن؟ و هیل کتاب و سنت و اجماع و عقل. بله دیگه بگیم این 4 تا که کتاب و سنت و اجماع و عقل باشه. او به اضافه الاستصحاب، یا بکنیمش 5 تا مثلا بگیم ادله 5 اضافه کنیم استصحاب، یا اضافه کنیم قیاس و استحسان و اینا رو، مثلا بگیم ما رو بالاخره قیاس و استحسانی که نفی حجیتشون میکنیم اونا چی؟ اونا تو اصول نیست دیگه. این وقت مثلا اصولی شیعه میگه قیاس حجت نیست، خب این از مباحث حجت بحث نمیکنه، خب چرا دیگه اینم داره از مباحث حجت بحث میکنه بنده خدا، ولی خب آخرش میخواد نتیجه بگیری که حجت نیست. متوجه مثلا خبر واحد غیر صدقه حجت نیست، خبر واحد غیر عادل حجت نیست. خب اینا هم بالاخره مسائل اصول دیگه، تو مباحث حجت اینا هم باید بحث بشه. لذا اینا هم اضافه کنیم که قیاس و استحسان و نمیدونم سد ذرایع و این جور چیزا دیگه، که اینا رو ما نفی حجیتشون رو قبول می‌کنیم آخر. کما سنعل متقدمون، همونطور که متقدمین هم که بیشتر در واقع اهل سنت، این اصولی های اهل سنت بودن، اونا اینا رو اضافه می‌کردن، استصحاب و بحث می‌کردن، مفصل قیاس و استصحاب اضافه می‌کردن، بحث می‌کردن. حالا اونا مثلا می‌رسیدن به حجیتش، خب اصولی شیعه می‌رسید به مثلا نفی حجیت و سلب حجیت. بنابراین پس میگه هیچ وجهی نیست که ما بیایم موضوع اصول رو خصوص ادله بگیریم، حالا یا 4 تا یا 5 تا یا 7 تا. بالاخره ادله نهایت اگرم بخوان موضوع باشن فقط موضوع مباحث حجتن. درک چه شده؟ یعنی موضوع مقصد ثالثن. این سه تا مقصد دیگه توی ادله نمیره، عنوان در واقع موضوعش تو ادله نمیره. یه جایی بعد از الفاظ بحث کنیم، یه جایی بعد از ملازمات عقلیه بحث بکنیم. خب اینو تو اصول پیاده کردن، درست شد؟ حالا از اصول میگذره کلیشو کلا میبره زیر سوال که آقا حالا این سقراوی کبراش هم خیلی مثل این که درست درمون نیست. ولا حاجت الالتزام به به ان العلم لابد له من موضوع یبحث عن عوارض ذاتیه. وجهی نداره که اصلا ما ملتزم بشیم به این که حتما علوم بایستی موضوع داشته باشن، اونم موضوعی که با این تعریف یبحث عن عوارض ذاتیه. به این قلم به سرم بگی حالا ما دو ساعت بعد بشویم اونجا مثلا عوارض ذاتی رو تازه تعریفشو به دست میاریم، بعد مثلا بیایم پیاده کنیم ببینیم حالا همه علوم مثلا یه عوارض ذاتی معیارشو دارن یا ندارن. پس لابد لهم وجهی نیست که قائل بشیم به این قاعده که لابد لهم موضوع یا پس عن عوارض ذاتی فی ذلک کرده کما تسالم از علیه کلمت المنطق. حالا یه اجماع، یه توافق، یه تسالمی تو منطق داریم واسه این قاعده، منتها خب چیکار کنیم؟ فان هذا لا ملزم له ولا دلیل له، این قاعده منطقه نه دلیل واسش داریم نه دلیل درست همونی واسش اقامه کردن و نه مجبور ما میکنه که حالا چون منطقه مثلا تسالم کردن حتما ما هم باید مثلا قبول کنیم بود کردن واسه خودش به ما مدرجه. این تیکه به بعضی از اصولی هاست، این تیکه که فان هذا لا ملزم له تیکه به بعضی از اصولی هاست که اینا بدون بررسی دلیل موضوع گفتن که موضوع باید باشه، حالا بریم دنبال موضوع اصول بگردیم. یعنی با پیش فرض قرار دادن این قاعده بدون اینکه دنبال استدلالش باشن رفتن سراغ موضوع پیدا کردن واسه اصول همسار اینا. میگن اون قاعده اصلا کبرویان اشکال داره، نهایتا اگر کبرویش هم شما مثلا اغماز بکنید خب توی اصول واقعا قابل تطبیق نیست، چون تو اصول واقعا اون موضوع با اون تعریفی که اونا گفتن رو نمیتونیم داشته باشیم به جهت این موضوعات شتایی که تو اصول محور بحثه. خب این تمام کلیت این بحثامون بحثی که جلسه پیش گفتیم در واقع تشریح همین بود دیگه، که گفتیم تنها برهانی که آقامین اقامه کردن مسئله تمایزه، تمایز یه برهان علمیه، انحصار علیتش باید اثبات بشه. مظفر میگه علاوه بر اینکه اونا انحصار علیتش اثبات نکردن، ما علتی واسه تمایز درست میکنیم که چندین رتبه قبل از موضوع علم، لذا دیگه نیازی و فایده‌ای واسه به دست آوردن موضوع باقی نمیمونه. خب این تا اینجا. حالا گفته بودیم که از شریعت تری مطالعه کنید، نقد اینو بیارید واسه
نقد این شرمی داری تبرش این که تفکیش میکنن بین علوم اعتباری و عیبی
نه به ترتیب بیا شاید اون تری برهانش تمایز هست یا نیست
برهانش نه چون آخر فلسفه یعنی آخر اونجا یک سمرهای دیگر میشه مثل اصول و مثل اصول متعارف و اصول موضوع و اینا میشه.
خب بیدن اینا سمره چی میشه؟ سمره موضوع میشه؟
میگه سمره موضوع میشه دیگه. یعنی اگه موضوع
یعنی تنها برهان بر موضوع هم تمایز نیست؟
نه
دیگه خود شبیته با تمایز چون میگرده؟ عنوان کلی بخش میگه تمایز علوم نبود
باشه خلاص این سمره ها هم دوباره میشموره دیگه آخرش این سمره ها میشموره که یعنی
خب برهانش چیه پس؟ یعنی اگه برهان شبیته تحری برای این که علوم حقیقی به قول شما موضوع دارن برهانش چیه؟
نه این سمرش رو بحث کرده، یعنی اینجا سمرش رو گفتم حالا اینطوری باشه برهانش
یعنی این جمله مظفر غلطه که تنها برهان حکما برای اثبات موضوع مسئله تمایز است.
بله اینطوری میگن این سمره دیگه میشمرن دیگه واسه شون
رفت بین مسئله رو یعنی مثل اعضای خانواده که بینشون رفته هست همین بین نسبت هی میره بالا بین باب ها بین دوباره بین خود علم و یا علم دیگه میزان اون نسبت و اون علقه که بین این بحث ها هست و مثال میزنم یعنی تو هر مثل اعضای خانواده که بینشون یه چیزایی
شباهت
وجود داره بین خود بخش ها یه شباهت وجود داره موضوع خود اون بخش میشه دوباره بین اون بخش و بخش دیگه شباهت کمتری یه شباهت از نوع کمتری وجود داره باز موضوعات علم هم موضوعات اون علوم نسبت به همدیگه هم میره بالاتر.
خب این تمثیل تشبیه خوبیه قبول، یعنی اونایی که قاعده به موضوع هم طبیعتا یه همچین سیستمی رو دارن ارائه میدن تو موضوع میگه همیشه باید خانوادگی و قرابت فامیلی بین مثلا مسائل علم و اینا، اما بالاخره برهانش یعنی الان مزفر با این شباهت قانع میشه این چه هم عرض میکنن؟ یعنی اون استدلالی که بالاخره شیخ مصعبی خودشون دارن یا حداقل از زبان حکما نقل میکنن
اینم قرابت ذاتی در اونجا تو منطق کوچیکه میگه یعنی میگم که اونجا اینا شباهت ذاتی دارن اون موقعی که شما با قایت اینا رو تمدن به خاطر این قرابتشون بود که اینا با کنار هم دیگه جمع شدن.
آره یه نکته اینجا راست میگه تو این آشنایی با منطق دارن شاید ترین اونجا دو تا تقسیم میکنه کیا خوندن چند نفر خوندن
بگیم یا لگیم اگه لخوزی زیر تو خوب خوب باز خوب
الان
مشکلی
نه من که تشو که نمیگم قطعا الان بیایید کلی کار
سایدارو
بیریم
از همون اول
بس کنیم بهتر بریم از همون اول بس کنیم اصول چی بکنیم مردوده های پولوه ها اونجا باید نه
مردوده 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 مردوده
مردوده مردوده مردوده مردوده مردوده مردوده مردوده
مردوده
مردوده مردوده مردوده مردوده مردوده مردوده مردوده مردوده ببین چطور شد؟ یعنی شما با سیستم موضوع پیش بری یک مسئلت هم نمیتونه دو تا علم مطرح بشه، مثلا استحاله داره با سیستم موضوعه. من مظفر میگه بابا تداخل هست موجود مظفر چطور شد؟ وقتی تداخل الان موجوده این خودش عدل دلیل برای این که سیستم موضوع شما جواب نداده دیگه، این موضوع شما نقش میشه با این تداخل کرد. بعد خودش میگه باقایت که پیش بریم تداخل توجیه میشه، این تداخل قشنگ جواب داره با سیستم قایت که
میگه تداخل وجود داره. خب بالاخره ما این برگرده میگه خب پس بعضی از مسائل این علم جز خود این علم نیستن.
نه چرا هستن، جزشن اتفاقا، منتها جز علوم دیگه هم هستن همزمان. چرا دو تا قایت و دو تا جهت؟ ببین وقتی من مظفر بحث رو جهتی ارائه میده مثلا گفتید مثلا شما الان تو نحوم داشتید اینا گفتید کلام و کلام من حیث الاعراب و البنا، نمیدونم من حیث تصریف و البنا، من حیث نمیدونم فلان. من مظفر میگه این حیثیت هایی که شما تو موضوع علومتون ناچارید اضافه کنید، این حیثیت ها همش از غایت داره میاد.
حالا تا کجا میبره؟
حالا اونو جواب بد بدیم. آره این که تا کجا عقب برمیگرده برنمیگرده اینش خب بحث میخواد، قبولم دارم ممکنه سیستم مظفر تو این فضا کمبودایی هم داشته باشه، ولی بالاخره اصلمون نقدش به خلاص سیستم چیز حکما که میگن آقا موضوع محور تمایزه، این تیکش قابل تعامله. بالاخره حالا قبولش هم نکنید روش تعاملی کنید، یعنی واقعا موزلیه. حتی خود حکما هم تو این گیر داشتن که بالاخره این تمایزه در واقع علوم آیا صرفا به موضوعه یا نه موضوع به اضافه چیزهای دیگه است. حالا مثلا حیثیت هایی که از غایت داره میاد، حیثیت هایی که از سنخه داره میاد و همسال اینجور ملاک و معیارها که دیگه مطرح شده. اما خب الان شهید متحری جای خوبیه واسه بحث کردن. شهید متحری که اون آشنایی با علم منطقه مختصر تو همون درس بکنم دومش که موضوع منطقه دارم بحث میکنم، اونجا میگه یه نزاعی هست که آیا علوم با در واقع موضوع تمایز پیدا میکنن یا به غایت. خیلی اونجا استدلالی بحث نکردن متوجه، ولی این نکته رو دارن که در نظر آقایون حکما تمایز غایت هم به تمایز موضوع برمیگرده. یعنی ببین دقیقاً الان عکس فضای من مظفر داره اونجا تصویر میشه. شهید متحری میگه حتی اون تمایز به غایاتی هم که شما تو علوم داری ریشه و لمش برمیگرده به اون تمایز موضوعی. یعنی اون موضوع متمایز شماست که متد بحث شما، نمیدونم غایت بحث شما رو مشخص میکنه، نه برعکس.
درسته
که موضوع واقعا وجود داشته باشه. آره دیگه همین، خب میدونم اونجا خیلی استدلالی بحث نکرده شهید دیگه، داره فقط تصویر میکنه بحث رو که در نظر حکما غایت هم به موضوع برمیگرده. درست شد؟ خب حالا من مظفر دقیقاً عکس اونو داره میگه دیگه، میگه نه اتفاقا اگر موضوعی هم شما پیدا بکنید موضوع به غایت برمیگرده در واقع. یعنی تمایز هستی شما باید به غایت درستش بکنید. حالا اگه مرحله به مرحله بیاد، اولین سوالی که از شهید متحری باید بپرسید با سیستم مظفر همین تیک است دیگه، که آیا حکما برهان دیگری برای اثبات موضوع علم غیر از مسئله تمایز دارن یا ندارن. اینو تحمل کن، چه مطلبی عبارت داره، تصریح داره، بعد بگردید پیدا کن که برهانی که حکما نه برهانی که اونا آثارش ممکنه باشه، فوایدش ممکنه باشه، ولی برهانی که شهر داره میگه چیزی نیست. حالا قرار برهانی که حکما دارن برای اثبات موضوع علم چیه؟ یک دوم میشه اینه که خب اون برهانه از نوع برهان عینی یا لمی، یعنی حکما از معلول به علت سیر میکردن که بعد مظفر بهشون گیر بده که آقا پس چرا انحصار اثبات نکردید، انحصار رو پیچوندید و فلان اینا، یا نه اصلا ادعا اونجا چیز دیگه ایه. ممکن ادعا این بشه که حکما برهان لمی دارن، اصلا از علت به معلول دارن سیر میکنن نه از معلول به علت. متوجه؟ اول بعد اون برهانش تشخیص بدید چیه، بعد بیاد این طرف. آره اونم باز همچنان اندیه چون داری با آثار و فوایدش کار میکنید. آره اول بعد اون برهانه رو تشخیص بدید چیه، بعد بیاید این حالا برهانه مثلا لمی یا این، و بعد بحث این در واقع علل کل علمه. این که از بوعلی نقل میشه که این لکل علم خلاصه موضوعا و هو یبحث فیها عن عوارض ذاتیه، این علمه، یعنی همه علوم، این لکل علم مطلق علوم منظوره، امثال اصول رو نمیدونم فقه اینا رو هم شامل میشه، یا فقط علمی که اونا میگفتن منظورشون علم خاصی بود. سیستم عرض ذاتی هم باز همینجور، سیستم عرض ذاتی یعنی تعریف عرض ذاتی، و اینکه آیا نزاع در تعریف عرض ذاتی اینجا ریشه دعوا نشده، عرض ذاتی یعنی چی در واقع، و کل اون 7-8 صفحه است دیگه، 7-8 صفحه شریف تعریف با این نگاه، با این زاویه تحلیلی دوباره یه مطالعه بکنید، بالاخره میشه بحث رو جلو برد. علاوه بر این خب حضرات آیات دیگه مثل سنسل طلاب اسفا هست امام، اینا هم بالاخره توی این فضا بحث خوبی دارن، میشه بگیری که ولی حالا دقیقا در حد شیب تایید شو بیاری میگم مزفر میگه فهم نمی‌کنی، مزفر میگه هر دوش تدوین میخواد، چه علوم اعتباری چه علوم حقیقی تو ناحیه تدوینش که الان شما دارید از علوم مدون بحث میکنید، هر دوش به اختیاری نیاز داره. بله علوم حقیقی با علوم اعتباری یه فرق داره، و اون این که تو خود واقعشون، این تو خود اون معلوم خارجی، تو خود اون معلومشون، علوم حقیقی دست من شما نیست، به یاد معتبر و جاهل و واضح و امثال اینا نیست، واقع واقع شما نهایتا داری کشفش میکنی اونو نه جعلش، اما علوم اعتباری واقعشون به جعل شماست، خود ذات متوجه شد؟ این فرق تو معلوم هست. مظفر میگه خود تو ناحیه علم فرقی نداره، یعنی هم علوم اعتباری رو شما تدوین کردی اسمش رو گذاشتی چه میدونم مثلا فقه اسمش رو گذاشتی اصول، خب هم مثلا علوم حقیقی رو تدوین کردی اسمش رو گذاشتی فلسفه اسمش رو گذاشتی منطق اسمش رو گذاشتی ریاضی، بالاخره تو اون ناحیه تدوین باز فلسفیاری شما دخیل شده دیگه، معنا بحثم اونجاست. لذا گفتم من مظفر هیچ تفکیکی نمیکنه به این علوم حقیقی اعتباری، در این حال که خود مظفر تو منطق یه تفکیک حالیش بوده، یعنی خود مظفر فهمیده علوم حقیقی یعنی چی، علوم اعتباری یعنی چی، اونجا فرقی که بین یقینیات و مشهورات درست میکرد واسه دنیاتون دیگه تو منطق است، یقینیات اون قضایایی بودن که خلاص آره چه بخوایم چه نخوایم واقع داشتند و شما فقط صرفا یقین به اون واقع میخواستید و مدارش هم مدار برهان بود، برهان هم که مدار ثبوتی واقعی داشت، خب اینا همه رو مظفر اومده، اما تو مشهورات نه، مشهورات قضایایی بودن که خلاصه لا واقع لها برای تطابق الارا، غیر از تطابق شما و توافق شما و جعب و اعتبار شما واقعی نداشت. خب ببین کسی که اونجا اون تفکیک اومده، خب اینجا تفکیک نکرده بین علوم حقیقی اعتباری حالا اون مثالش آره نقض داشت، حالا سر ذاتش اونجا باید بحث الفایل و مرفوع و خدا اینا مثال واسه ذاتی نیست. حالا بیارید بحث کنیم، ولی تو این بحث فعلا خدشه نمیاره، تو این بحث که بالاخره تدوین فعل اختیاری و مدونه و مدار غایت انجام میشه خلالی وارد نمیشه به مذهب. من اینکه حالا یه بیان دیگه بیارید از شعر تری بینیم بالاخره به کجا همین هست دیگه، هم دعوا همین جا هست دیگه، الان مذهب هم میگهش درستش میکنن به اسم موضوع خلاصه میچپونن به مخ ما. چون میگه علم مدون، خب میگه به علم مدون تدوین قایت انتاش راه دیگه نظری های علم مدون
چیزی بوده که ما آمده اینها رو تدوینش
کرده، نه همون اولی نفری که تدوین کرده رو هر بلای ورد صاحب اون رو برد، بله معلوم خارجی بوده تو خارج بوده، اما بالاخره کی رفته اینو کشف کرده؟ برای چی رفته کشف کرد؟
مثلا اگه اونم معلوم
خارج نیاز نمیشه برای همه که شما میری به سمت کشف، میری به سمت جد، میری به سمت تدوین، یعنی هدف من داری میری سمت فعل فاعل و بالقصد به برهان فاعل و بالقصد میگیره آتا هم شد
آتا هم شد آتا هم شد آتا هم شد آتا هم
شد
بگید بسم الله بفرمایید. آره خب از طرف موضوع اینا آقا یه اشکال شاید بود که ازشون گفت شاید بود تحریم میگه غایت به موضوع برمیگرده نه موضوع به غایت،
نه همیشه نه همیشه که برهانی باشه
حالا برهانش رو بیاد بیاد چش گفتم شب تا بخوید بیاد دست بود ما قبول نداریم سیستم مظفر رو. من خودم اون جلسه گفتم ما منتقد مظفر آره بعد موضوع داریم تو اما خب بیاری دلیلش رو بیاری
شما
خیلی
گیره
شما باید یک کاری بکنید
یا موضوع اول هسته شما خب الان مثلا خامیگه تدبیر شده اون فقط اون جایی که مثلا من تو اعتباریات میگه مثلا چیزی وجود نداشت حالا ما درستش نرکرد که بگه مثلا چیزی وجود نداشت در خارج
خب
ولی اگه مثلا تو حیات اگه قبلش مثلا خودش وجود داشت
معلومه بوده تو اون که گفتم الان بهش گفتم یه دو تا چهار تو خارج هست چه بخوام چه نخوام چه بفهمم چه نفهمم این مشکلی نیست درست شد؟ بحث در اینه که تو چرا رفتی ریاضی تدوین کردی؟ چرا دو تا چهار تا رو بردی تو علوم ریاضی؟ چرا نبردی تو فلسفه؟
این احتیاج
از
حمایت ایجاد
شد. اینه شب.
اونم میگه اصلا حقیقت داشت خودش اینا اصلا میگه اینا خودشون طور یه موضوع بودن دیگه، موضوع محور بودن.
اون اینکه
تو مرحله تدوین
مظفر اینجا داره
میگه مرحله تدوین همه یعنی یه بالاخره یه نیاز پیدا میشه که میش بعد تازه به همین هم اشکال رو داره که اگه ما بخوایم کلا موضوع رو بذاریم کنار با این قایت و اینا بخوایم تمایز رو ایجاد کنیم تمایز اون برای اون کسی که رفته پیدا کرده همون موقع آره راحت ایجاد چرا چون خودش نیاز پیدا کرده میاد چیکار میکنه میاد خب میگه این داخل هست این خودش میدونه چیا داخل هست چیا داخل نیست ولی خب شما الان اینجا تمایز رو میخوای برای بقیه چیز کنی به خاطر همین اصلا فایده رو برای چی مطرح میکنی اصلا فایده تو علم رو برای چی مطرح میکنی خودت مگه اگه نیاز پیدا کرده رفتی میری خب خودت هم میدونه فایده چیه اما این برای این کسی دیگه که میخوای اینو مثلا بگی یا مثلا برای ما که حالا برای مبتدیین جدید و فلان اینا که میخوای اینا رو باز بکنی اینا باید یه موضوعی که این یه چیزی باشه اونجا دیگه غایت و اینا که نیست این باید یه چیزی باشه این تمایز و علوم برای این باشه یعنی بعد فایدهش هم بگی که آقا اینجا مثلا ما اینجا را نیاز پیدا کردیم این فایدهش بعد تازه این تمایز و علوم اینجا مثلا صورت نمیگیره با اون بس که شما میگین یعنی فقط باید موضوع باشه که فقط با غایت
تمایز فهمم چرا باید موضوع باشه یعنی برای اون غایت نمیشه اونجا توافق کرد این رو همون قاعده توافق میکنیم با هم مثلا ارسطو میگه با منطق برای اثبات ذهن از خطا است الان 2500 سال بیشتر 3000 سال گذشته هر روز هم میگید منطق برای اثبات ذهن از خطا است هیچ موضوعی هم بهتون نمیگفتن تو منطق حالا زور زدن موضوع درست کردن گفتم معقول سانی منطقی معرف و حجت فکر ذهن هزار تا اونجا موضوع ادعا شده حالا این همش معید مظفر ها این نزاهایی که شده اونجا یا ذرا موضوع این علم پنج تا قول توش هست مظفر بیه خب بیا اگه موضوع قرار بود تمایز بده و وحدت سنج باشه خب بیه اگه خود تو دعوا دارید متوجه شد اما من با قاعدت قشنگ تجربه میکنم رو قاعدت توافق میکنیم قبول دارم ها ممکن اون قاعدت نفر اول به قولشون هوای نفس هم دخیلش باشه چه خب من برای هوای لفظ نمیخوام یه رو بخونم مثلا میگم ولی رو
راحت شما غرض رو مطرح میکنی میگی اینجا ما با این قاعد مثلا رو قاعد میشه تفاوت کردن شما تو علوم حقیقی استفاده
کردی علوم حقیقی بابا فلسفه فلسفه شناخته اصول کلی جهان هستی هدف من از فلسفه است چه اشکال داره یعنی میشه روش بار کرد یا روش میشه توافق کرد تو ریاضیات پل ساختن هدف منه خب حالا این پل رو چجوری استحکامشو بالا ببریم چجوری ذریع رو مثلا خب اینجا جبر و احتمال میاد مثلا متوجه شدی یعنی فرق نمیکنه رو هر کدوم از اینا رو قایتاش میشه بحث کرد دیگه
من میخوام به اینجا برسم که غرض و قایت همون موضوعی که ما
حالا شاید هم رسیدیم کی بگه روش فکر کنه بول یه فرض بول یه فرض روش فکر کنید فرداش رو بس بیارید آقا عبارتش عیب تایر اگه بیارید روش بحث میکنم چشم خوشیم از حیثیتش دیگه دو تا غایت یعنی از این جهت که تو دو غایت نقش داره تو هر دو علم مطرح میتونه بشه مشکلی پیش نمیاد یعنی با سیستم غایت نقض نمیشه اتفاقا با موضوع خراب میشه با موضوع خراب میشه به جهت اینکه الان مسائلی که تداخل دارن و موضوعی ها نمیتونن توجیه کنن ناچارم بگن استطرادی مطرح شده ناچارم بگن مثلا اشتباه کردن نویسندار که او بردن و همساره خب حالا بگذاریم پس
بقیه رو مزنفر حل دیگه، من بقیهش خیلی در بقیه من نیست، مزنفر رو بفهمیم والا نقدش کردید کردید نکردید. اما یه فائدتون رو باز مزنفر اضافه کرده، یعنی اون قرزن المهمی که بالا بود که خب اصلا با تو لکم شرعی، اینو یه مقدار سعی میکنه که تو این بخش فائدتون رو یه خورده تشریحش کنه و توضیح بیشتر بده نسبت بهش. با یه بیان شروع کردن که این بیان خب بیان مشهوری بوده توی اصولی ها و همه تقریبا این بیان رو دارن که میفهمن داره هر کسی که بالاخره به شریعت مثلا دینی، حالا یا شریعت اسلام یا هر شریعت دیگه مثلا علم چی میگن متدین میشه، طبیعتا به حسب اون شریعت احکام در واقع رفتارها و افعال خودش رو با اون وفق میده. خب حالا که مثلا ما متشرع به دین در واقع اسلام هستیم و از این جهت که دین اسلام رو معتقدیم که دینی جامع و کامل و همه در واقع شؤون انسان رو در بر میگیره، طبیعتاً خب به اقتضای این اعتقاد کلامی و باور اعتقادی ایمانیمون، خب فقه ما فقه خیلی وسیعی میشه، به این معنا که هیچ فعل اختیاری نیست مگر اینکه خلاصه یه حکمی از ناحیه شارع داشته باشه، که حالا این حکم از هم در واقع احکام تکلیفی خمسه درست میشه که ما یا فعلمون بالاخره واجب میشه یا مستحب میشه مثلا یا مباح میشه یا مکروه و یا خلاصه هر این پنج حکم تکلیفی بالاخره رو تمام افعال اختیاری ما پیاده میشه. حالا بعضی از این احکام در واقع تکلیفی و احکام شرعی ما اینا جزء ضروریات دینه. خب ضروریات دین دیگه اجتهاد نمیخواد، تقلید نمیخواد، یقینیه دیگه، ضروری دین تو متن دین از روز اول تا یوم نهازا بوده و اونا خود توش بحثی نیست. اما یه بخشایی از در واقع اینا اون ضرورت رو ندارن و اون در واقع ضروری نیستن، به صورت اقتصادی با اجتهاد با در واقع تفکر و اینها باید معلوم بشن. اونجاست که این بحث در واقع اجتهاد و تقلید پیش میاد که بالاخره یه عده خودشون مجتهدن، یه عده مقلد و یه عده هم نهایتا میتونن بین اقوال مجتهدین احتیاط بکنن به جوری که بالاخره اون واقع واسه شون خلاصه احراز بشه. اینو تا حدی توضیح میده واسه اون نکته خاصی نداره. فهمان که ان کل متشرع یعلم انه ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریه الا وله حکم فی الشریعه الاسلامیه المقدسه من وجوب او حرمه او نحوه ما من الاحکام الخمسه. هر متشرعی میدونه که هیچ فعل از افعال اختیاری انسان نیست مگر اینکه حکمی در شریعت اسلامی مقدس داشته باشه، حالا یا وجوب یا حرمت یا همسال اینا مباح و استباب و کراهت از احکام خمسه تکلیفی.
اباحه چیه؟
اباحه هم
کنه؟ نه اینجا که میگه
حکم دیم
از افعال اختیاری
اطلاق خود اباحه، خود اباحه حکم دیم،
خود اباحه رو میگه
اباحه به مرخص دیم. نه چرا اباحه به مرخص خودش رو حالا توش بحث میگم، چشم نکته خوبی میگید جلوتر میرسیم. فعلا احکام تکلیفی خمسه که میگن اباحه شامل میشه دیگه، پنج تاش با اباحه هست که وجوب یا حرمت یا امثال اینا از احکام خمسه. خب این رو میدونه شخص و یعلم ایضا ان تلک الاحکام لیست کلها معلومه لكل احد بالعلم الضروری. از اون طرف هم یقین داریم که این احکام در واقع افعال اختیاریمون اینطور نیست که همشون برای همه معلومه اونم به علم ضروری باشه، بلکه یحتاج و اکثرها لاثباتها الى اعمال نظر و اقامت دلیل. اکثر این احکام اثبات نیاز دارن، با تفکر با اجتهاد اقامه دلیل میخواد. اینها من العلوم نظریه، یعنی از علوم نظریه نه علوم بدیهی که نیاز به فکر و اجتهاد نداشته باشه. و علم الاصول هو العلم الوحید المدون للاستعانه به على الاستدلال على اثبات الاحکام الشرعیه. و علم اصول اون علم وحید و خلا متفردیه که این حیث بحرانیشو در واقع غرض تامین میکرد دیگه. پس علم واحدی است که تدوین شده برای کمک کردن بر استدلال اثبات احکام شرعی. پس فایده علم اصول در این صورت این میشه که الاستعانه علی الاستدلال للاحکام من ادلتها. خب حالا اصل این که خب توش بحثی نیست، منتها نکته ای که از اینه که حالا تعبیر کلی که بالا گفتن که ان کل متشرع خلاصه یه علم انده اون مامه فعلا نفعال انسان اختیاری، این خب اختلافیه، یعنی به شدت محل بحث، به شدت محل بحث از این باب که در واقع حیطه ورود شریعت تا کجاست. متوجه بشه. و اونجایی که بالاخره ما نهایتا مثلا دچار یه حکم عقلی میشیم یا یه حکم عرفی میشیم یا یه حکم در واقع مثلا عقلایی میشیم، آیا اونجا هم در واقع شریعت به صورت ایجابی ورود کرده و ما حکم شرعی داریم؟ متوجه بشه. یا نه مطلقا مثلا اونجا ممکنه یه اباحه مطلق و عامی درست بکنیم بگیم اینا همش دیگه مباحات، بدون اینکه حتی این اباحه رو مستقیم بتونیم به مثلا شارع نسبت بدیم. متوجه؟ این بحث یه بحث مهمی شده مخصوصا تو این 10-20 سال اخیر تحت عنوان همین بحث‌های در واقع دین حد اقلی و حد اکثری. و اینکه در واقع اون منطقه الفراغ که آقایون تصویر میکنن تا کجا چقدر اونا رو میگیره نمیگیره، حالا سیستم عقلایی چطور میشه نمیشه، همینا رو قابل بحث. آقایون که غالب دین حد اقلی هستن خب همین رساله رو فقط دین میدونن دیگه، ماورای رساله هرچی هست رو دیگه میندازن تو ایته در واقع اوغلا و خودتون بهت کار کنید دیگه. سیر اوغلا چیه؟ بنا اوغلایی چی؟ آخری مثل سیاست، مثل اقتصاد، مثل نمیدونم بانکداری، بیمه، فلان. اینا رو خیلی ها معتقدن که، یعنی از اون فقهای سنتی ما معتقدن که دین تو این ناحیه صحبتی نداره. حالا به تعبیر شهید صدر یه منطقه الفراغ اینجا درست میشه. این منطقه الفراغ جوریه که شارع اینو به اختیار خودتون گذاشت، به هر کار دلتون میخواد انجام بدید با همون در واقع تجربه و با همین مثلا چی میگم آزمون و خطا و اینا، بالاخره یه راهکار و غلای نسبی مثلا واسه خودتون پیدا میکنید و انجام میدید دیگه. از اون طرف بعضی معتقدن که نه، بالاخره ما دین حداکثریه، نسبت به همه اینا تو دین مطلب هست، بالاخره حتی اگر بیان صریح هم نباشه با بیان کلیات و اون ساختارها و نظامها و اینا بالاخره شارع میتونه بیاد تو این زمینه هم بالاخره حرفی داشته باشه و ما بعد انقلاب کنیم و حکومت اسلامی میخواییم و بانکداری اسلامی میخواییم و علوم انسانی اسلامی میخواییم و امثال اینجور در واقع ماجراها اکثرا بار میشه روی این تیکه که اینا زاویه نگاهشون از همون ریشه کلامی ماجرا با هم فاصله پیدا میکنه. یعنی تو همون کلام حیطه شریعت و در واقع حیطه ورود دین و اینکه ما انتظارمون از دین چقدر دیگه، همون انتظار از دین که آقایون مطرح میکنن روشن فکر و اینا اونجا باید تعیین تکلیف بشه تا بعد اینجا اون سعه و زیغ دین رو، اونم فعلا فقه منظوره ها، اون دینی که اینجا داریم میگیم فقط این بایدها و نبایدها فعلا منظوره، حالا هست و نیست هاشون اینا به کنار، اینا که دارن میگن دین حد اقلی مرادشون فقه، بیشتر از این خیلی مطلب ندارم. حالا روش تعاملی کنید اون موضوع علم از شیبتری بیاد نشانده بحثی بینه هر مزفر شیبتری در بگیری بیدی به کجا نیست. آره همین اصول فصل روش بس با قدر مقاله هفت یکی هم آشنای با علم هست و سلام
استاد. خود فایده هم چیزی مثل موضوعی که توی علم هم میشه روش بحث میکنن توی ابتدای هر علمی
قرن داره دیگه همین
داره قرن پیشن قرن
همه بزرگ بشه از این و همه بس که آخر مصرح کرده جا کتاب معرف نیست.